کجا ماندیمون رو دیاتن اگر هست دقیقش؟ ها اونجا من بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، گفته شد استعاره در فعل و مشتقات از فعل و همچنین حرف تبعیه هست. هر استعاره تبعیه متکیس بر یک استعاره اصلیه. حرف وقتی که استعاره قرار میگیرد، استعاره در خودش تبعیه هست، متکیس بر یک استعاره دیگری که اصل اونه، این فرع اونه. همچنین فعل و مشتقات از فعل وقتی که استعاره قرار میگیرند، اصل تشبیه و استعاره میره روی مصدر اینها. به تبع مصدرشان خود این فعل و یا مشتقات از فعل استعاره قرار میگیرند. اینه گفتیم. حالا در اینجا آمده میخواد این حرف را پیاده کند، هم در حرف و هم در مشتقات از فعل. اول فعل و مشتقات از فعل بیان میکند، بعدم حرف را بیان میکند. داره به این که فیقدر و تشبیه و فی نطقت الحال، و نطقت الحال فعله، یعنی حال زید دلالت کرد بر این که مثلا مریض، حالش یعنی اون وضعش، دلالت کرد بر این که مریض. نطقت الحال گفته، نطقت فعل، الحال فاعلش. نطق در لغت به معنی حرف زدنه، پایی که حرف نمیزنه. پس از این معلوم میشد که نسبت نطقت به حال نمیشد در اینجا مراد از نطقت معنی حقیقیش باشد، چون که نطق حقیقی برای حال معنا نداره، حال زبان نداره که، حرف نمیزند که. ولذا ما در اینجا میفهمیم که نطقت الحال و بکذا یعنی دلت الحال و بکذا، حال زید دلالت کرد به این که مریضه. حقیقت این بود که بگه دلت الحال و بکذا، به جای دلت الحال و بکذا مجازن گفته نطقت الحال و بکذا. نطقت به معنی دلته و معنای حقیقی نطقت نطق، معنای مجازیش دلالته. و علاقه بین نطق و دلالت هم فرض این است که مشابهته، یعنی چگونه نطق دلالت دارد بر یک معنایی، حال زیدم بله مشبه ما میشد دلالت، مشبه به ما میشد حال، و چه شبه بینهما ایضاح مطلب، ایضاح معنا. نطق معنا را واضح میکنه، دلالت هم اون معنا را واضح میکنه. دلالت واضح میکند مریضی زید را، نطق هم دلالت بر اون مطلب میکند مثلا. پس مشبه بشد دلالت، مشبه به بشد نطق، و چه شبه هم ایضاح المعنا باشد. نطق حقیقی فرض این است که مراد نیست. اگر مجاز عقلی باشد بایستی نطق حقیقی صورت بگیره، اون رو برداریم نسبت بدیم به حال، و فرض این است که نطق حقیقی صورت نگرفته. همون دیگه، پس صورت نگرفته.
جریان هم به وسیله میزان نمیتونه صورت
بگیره. نه، اونجا اصل جریان صورت گرفته، منتها جریان مال آبه، یعنی جریان تحقق یافته، مال آب جریان واقعی، نسبت میدیم به میزان. اینجا نطق حقیقی اگر بود و نسبت میدادیم به حال مجاز عقلی میشد. فرض این است که نطق حقیقی صورت نگرفته، از کلمه نطق معنای مجازی اراده شده، در مجاز عقلی بایستی نطق حقیقی صورت بگیره، نطقت مثلا حقیقت باشه، اون وقت اسنادش به حال بشه مجاز. خب فیقدر التشبیه فی نطقت الحال و همچنین در الحال و ناطقتون، ناطقتون اسم فاعل میشه، حال و زیدن ناطقتون به کذابه این که اومرید. باز در اینجا ناطقتون به معنای دالتونه. اینجا هم اصل تشبیه میرد روی این که دلالت تشبیه شده باشد به نطق، لفظ نطق استعاره برده بشد برای نطقه، برای چیز دلالت، و استعاره اصلی یمان کلمه نطق بشه که اسم جنسه. به تبع نطق ناطقتان بشد استعاره. بل حال ناطقتون به کذا لدلالت به نطق ای یجعلو دلالت الحال مشبهن و نطق ناطقه مشبهن به ها و وجه الشبه ایضاح المعنا و ایصاله الى الذهن ثم یستعار لدلالت لفظ نطق ثم یشتق من النطق المستعار الفعل و صفت و فتكون الاستعاره في المصدر اصليه و في الفعل و صفت تبعيه. میگه خب در اینجا ما در ظاهر میگیم نطقت استعاره است، استعاره تبعیه، معنی مجازی دلت، معنی حقیقی نطقت. معنای دلت تشبیه شده به معنی نطقت، لفظ نطقت به معنی دلت استعمال شده، در ظاهر اینجور میگیم. و در این صورت این نطقت میشد استعاره تبعیه. بعد میگه در اینجا یه استعاره اصلیه وجود دارد که اصل اونجا ما بایستی بگیم معنای مصدری نطقت، معنای مصدری دلالت یعنی دلالت، تشبیه شده به معنای مصدری نطقت یعنی نطق. لفظ نطق از روی نطق استعاره برده شده برای دلالت، مشبه شد دلالت، مشبهون به شد نطق، لفظ نطقم شد استعاره، استعاره اصلیه. پس بنابراین مشبه واقعی دلالت، مشبهون به واقعی نطق، اصل استعاره هم نطق، کلمه نطقه. به تبع اون سه، این سه هم شدن استعاره. این سه کدام بود؟ معنای مرکب دلالت، یک معنای مرکب نطقت، سه کلمه نطقت، تعبیر فعل. منتها معنای دلالت به تبع دلالت شد مشبه، معنای نطقت به تبع نطق شد مشبه، کلمه نطقت به تبع کلمه نطق شد استعاره. لذا دو تا مشبه درست کردیم، دو تا مشبه هم به درست کردیم، دو تا استعاره، اصلیه تبعیه. میگه پس تقدیر گرفته میشود در نطقت الحال و همچنین در حال الحال ناطقتون به کذا، نطقت الحال و به کذا، الحال و ناطقتون به کذا. این به کذا هم مال نطقت الحال است، هم برای الحال و ناطقتونه. تقدیر گرفته می شود تشبیه برای دلالت به نطق، یعنی معنای مصدری دلالت به معنای مصدری نطق، دلالت به نطق که معنای مصدری است، یعنی قرار داده می شود دلالت کردن حال زید مشبه و قرار داده می شود نطق ناطق یعنی گفتار، گفتار واقعی مشبه هم به و وجه شبه هم در اینجا ایضاح المعنا و ایصاله الی الذهن، دلالت چه شباهتی به نطق داره؟ هر دو اینها معنا را واضح میکنن، اون را به ذهن مخاطب میرسانند. معنای گفتار نطق اون معنای گفتار را واضح میکند برای مخاطب به ذهنش میرسانه. حال زیدم مریضی زید را برای مخاطب واضح میکند و به ذهن مخاطب میدهد. نطقه نطقه بهی یعنی او را گفت.
نه این دلالت به نطق عبارت مصنف
تشبیه برای دلالت است به نطق. این به نطق در به نطق متعلق به تشبیه چیزه، تشبیهه.
تشبیه تو عبارت خطیب نیست
خود بالا بود دیگه. هوه مستتر در یقدر رو برمیگردد به تشبیه. اون معنی تشبیه را در بر گرفته دیگه. به اون اعتبار به نطق متعلق به همون هوه میشد که معنی تشبیه در واقع اینجوری در عبارت. نه خب میگیم شبه یقدر و تشبیه برای دلالت، تشبیه دلالت به نطق، یعنی تشبیه دلالت به نطق. یقدر و التشبیه، تشبیه برای چی؟ دلالت. تشبیه دلالت به چی؟ به نطق. لذا بای به نطق همون بایی است که سر مشبهون به داخل میشه. در زیدون کلاست میگفتیم زید مشبه است، زید مشبهون به، یعنی زید شبه چیز از زید مشبه، اسد مشبهون به، یعنی اسد شبه بهی زید. لذا بای بهی متعلق به اون تشبیه است که از خواهی مستطر در یقدر رو به دست می آن.
نام لدلالت تقویت.
بله؟
نام لدلالت تقویت
نه نه یقدر لدلالت قدر له مال تقویت نیست، مفعول به نیست یعنی. بله؟ نه یقدر و تشبیه. تشبیه برای چی تقدیر گرفته میشد؟ برای یعنی تشبیه برای چی فرض میشد؟ یعنی چی رو تشبیه میکنی؟ تشبیه تقدیر گرفته میشد برای دلالت، یعنی دلالت رو تشبیه میکنی. تشبیه دلالت به چی؟ به نطق. لام للدلاله اون قدر لهوست، نائب فاعل یقدر تشبیهه. نائب فاعلش یعنی مفعول به، قدره تشبیه شده نائب فاعل. اون مفعول به نیست تا اینکه بگیم لامش لام تقویت است. یعنی قرار داده میشد دلالت حال مشبه و نطق ناطق مشبهون به و وجه شبه بینهما هم ایزاه المعنا و ایصال المعنا الی الذهن. خب این تشبیه در بین دو معنای مصدری صورت گرفت. سپس یستعار و للدلاله که مشبه بود لفظ نطق که اسم مشبهون به بود. سپس استعار آورده می شود برای دلالت که مشبه بود کلمه نطق. خب تا اینجا دیگه استعاری اصلی من درست شد. مشبه دلالت، مشبهون به معنای نطق، استعاره منم لفظ نطق، لفظ نطقم استعاری اصلی است، اسم جنس است غیر مشتق. بعد حالا میخواد استعاره تبعیه درست کنه. ثم یشتق من النطق، بعد از اون مشتق میشود از نطقی که به معنای دلالته، نطقتی که به معنای دلالته. سپس مشتق می شود از نطقی که مستعار است، یعنی لفظ نطق که استعاره ورده شده برای دلالت، از اون لفظ نطقی که مستعاره مشتق می شود الفعل نطقت الحال و صفه الحال و ناطقتون. این ناطقتون مشتق است از نطق به معنی دلالت که استعاره بود. نطقت هم مشتق است از اون نطقی که به معنی دلالت است، نه نطقی که به معنی حقیقی خودش باشد. پس بنابراین می باشد استعاره و تشبیه بفرمایید در مصدر اصلی و در اون فعل و صفت تبعی اصالتا استعارمان نطقه. به تبع او نطقت و ناطقتون را میگیم استعاره، چون که نطقت از نطقی مشتق شده است که استعاره است، ناطقتون از نطقی مشتق شده است که اون استعاره است. اصلا او بوده بله،
و صفت تبعیتن
ثم یشتق من النطق المستعار، چه یشتق؟ الفعل و صفته. خب فتکون الاستعاره فی المصدر اصلیتن، یعنی والاستعاره فی الفعل و صفته تبعیتن.
بگیم که الان از صفه عد شده به الفعل،
کدام
خط آخر درسته؟
خب اصلا
فعل و صفته تبعیتا.
خب
اینجا صفت عد شده به فعل، عامل درش فیه.
آره
تبعیتا عامل درشون تکونه.
خب
درسته،
اینجور میشد دیگه، تکونو الاستعاره فعل مصدر اصلیتا، این که گیر نیست، و تکون الاستعارتو فلفل و صفت تبعیتن. خب فلفل و صفت فن برون فلمستر و اون اصلیتن مدفست برون تبعیتن مدفست برون اصلیتن.
خود از صفت رو میگم، نه استاد کل فلفل و صفت رو نمیگم، خود کلمه از صفت، از صفت آمده درش در واقع
فیه.
فیه
خب
طبعیتاً عامل درجه دیگه است.
خب
اشکال نداره؟
نه اشکالی نداره، اونم یعنی گیر عبارتی نداره از حیث معنا. خب تمام شدین. این راجع به نطقت الحال و الحال و ناطقتون استعاره اصلیه و تبعیه درست شد، تمام شد دیگه، توضیحش تمام شد. و این اطلقا نطق على الدلالت لا به اعتبار تشبیه بل به اعتبار ان الدلالت لازمت له یکونو، چی یکونو؟ اون لفظ نطق، یکونو اون نطق مجازا مرسلا. میگه خب در اینجا ما گفتیم کلمه نطق به معنای دلالت مجاز، لفظ نطق معنی حقیقیش حرف زدن، معنی مجازش هم دلالت، دلالت تشبیه شده به نطق یعنی به حرف زدن، کلمه نطق از روی حرف زدن استعاره آورده شده برای دلالت. در این صورت لفظ نطق میشد مجاز، نوع مجازش هم استعاره هست، چون علاقهش مشابهت، دلالت شباهت دارد به حرف زد. میگه به این که کلمه نطق به معنای دلالت میتواند مجاز مرسلم باشد، کلمه نطق به معنای دلالت کما این که میتوانست استعاره باشد میتوند مجاز مرسلم باشد. به چه حساب؟ یعنی علاقه بین دلالت و نطق غیر شباهتی چیه؟ که اگر چنانچه لفظ نطق به اون اعتبار در دلالت استعمال بشود بشد مجاز مرسل. جواب: دلالت لازم، نطق ملزوم. یکی از علایق مجاز مرسل چه بود؟ لفظی که برای ملزوم وضع شده استعمال بشود در لازم اون. پس بین دلالت و نطق دو تا علاقه وجود دارد، مشابهت یک، دومی نطق ملزوم است دلالت لازم میشه. حالا شما اگر چنانچه کلمه نطق را از روی حرف زدن بردی برای دلالت، نظر به اون علاقه مشابهتی اگر داشتی، اینجا لفظ نطق میشود استعاره. اگر نظر به مشابهت نداشتی بلکه نظر به این داشتی که معنای حقیقی نطق ملزومه و این دلالت لازمشه. چون دلالت لازم معنای حقیقی است، به این اعتبار کلمه نطق در دلالت استعمال کردیم. اگر این کار را بکنی، در این صورت کلمه نطق می شود مجاز مرسل. لذا کلمه نطق در دلالت هم می شود استعاره باشه، که بحث ما هم در همین فرضش بود، و می شودم مجاز مرسل باشد. و قبلا هم میگه گفتیم مانی ندارد که بین معنای مجازی و معنای حقیقی لفظ دو تا علاقه باشد، یکی مشابهت یکی غیر مشابهت. اگر لفظ به اعتبار مشابهت استعمال بشد استعاره در میاد، به اعتبار اون یکی علاقه استعمال بشود مجاز مرسل در میاد. در اون مرسن قبلا گفته شد. مرسن بود یا چیز بود؟
مرسن.
خب مشفر بود، کلمه مشفر بود. نه، اون مانده به این که قصدش چه باشه، یعنی به چه اعتبار این استعمال مجازی رو میخواد به کار ببره. یعنی گاهی در مقام تشبیه هست، گاهی اوقات نه. اگر در مقام تشبیه نبود مجاز مرسل میشه. اگر نظر به تشبیه داشته باشد، میخواد یعنی تشبیه بکنه، قصد تشبیه کرده، اینجا میشد استعاره. و اگر اطلاق بشود لفظ نطق بر دلالت، منتها نه به اعتبار تشبیه، بلکه به اعتبار اینکه دلالت لازمه اون نطق است، در این صورت می باشد لفظ نطق مجاز مرسل. که کسی میگه مگر میشود یک لفظ به یک چیز، یک لفظ نسبت به معنای واحد مجازی هم استعاره بشد هم مجاز مرسل؟ میگه مانی این نیست. وقد عرفت در ما سبب، در صفحه 341 این کتاب بود، در کلمه مشفرش. قد عرفت، این که شانچنین است، امتناعی نیست در این که بوده باشد لفظ واحد نسبت به معنای واحد استعاره به یک اعتبار مجاز مرسل به اعتبار دیگر. بوده باشد لفظ واحد نسبت به معنای واحد استعاره و مجاز مرسل به اعتبار دو علاقه.
این
بله،
این علاقه رو نداشتیم، علاقه لازم ملزوم رو نداشتیم.
به اعتبار العلاقتین، این الف بلام العلاقتین چه الف بلام؟ آیا اشاره است به این دوتا علاقهی که یکی مشابهت بود یکی هم چه بود؟ لزوم. یکی لزوم بود یکی مشابهت دیگه. اینجا العلاقتین اشاره به این دو، و کسی ممکنه بگه ما این دو علاقه رو اونجا نگفتیم، در خارج گفته باشن یه مسئله است، در جای دیگه گفته باشن یه مسئله است، ولی به اونجایی که تو آدرس میدی که اونجا معلوم شد، اونجا لزوم را نگو، مشابهت را گو. به چه حساب میگی العلاقته؟ پس اگر الف بلام الف بلام عهد ذکری باشد، این اشکال پیش میاد. ممکنه کسی جواب بدهد معنی نداره، ما از حرف اونجا یک کلی فهمیدیم. کلی چیه؟ این است که می شود لفظ واحد نسبت به معنای واحد به اعتبار دو علاقه استعاره باشد مجاز مرسل باشد. درست اونجا خصوصی از لزوم اسم نبردیم، ولی یک قاعده کلی از اون به دست آمد، ولذا اون حرف قبلی اشاره به اون قاعده کلیه که اینم داخل در تحت قاعده کلیه میشد. این یک احتمال در این العلاقتین. احتمال دیگر این است که الف بلام العلاقتین الف بلام عهد ذهنی بلاغت باشه. اخاف ان یاکله الذئب، کلام حضرت یعقوب علیه السلام، میترسم یوسف را گرگ بخوره. مراد از گرگ، گرگ خاصی نه، بلکه معرف بلام عهد ذهنی میگن اون الف بلامیست که یعنی الف و لام عهد ذهنی اون الف و لامی است که در بلاغت ها، اون الف و لامی است که داخل می شود بر سر اسم جنس، و مراد از این الف و لام هم اون جنس به ماهوه نیست و اون جنس به اعتبار وجودش در ضمن تمام افرادم نیست، بلکه مراد جنس است به لحاظ وجودش در خارج، در ضمن فردی از افراد، هر فرد شد شده. یعنی حکمی بار میکنی بر مؤلف بلام جنس، این حکم مال ماهیت من حیثیه نیست، مال اون جنس هم به لحاظ وجودش در ضمن تمام افراد نیست، بلکه این حکم مال جنس است به اعتبار وجود خارجیه. وقت اون جنس قاعدتاً بایستی در ضمن فردی از افراد موجود بشه. ضمن کدام فرد؟ هر فردی شد شد. حضرت یعقوب که دارد اخاف و ان یاکله الذئب، میترسم یوسف را گرگ بخوره، چه حکمی بار شده بر گرگ؟ خوردن. خوردن مال جنس گرگ نیست. جنس گرگ ماهیتش کلی تو ذهن کسی را نمیخوره. یک گرگ خواست معهودی هم نبوده که یک گرگی در اون منطقه بود و هفته 3-4 تا بچه را میبرد و حالا یعقوب بگه میترسم همون گرگ بیاد یوسف را هم ببره. اگر این بود الف لام میشد الف لام عهد خارجی، اینم نیست فرزند. و منظور از ذئبم تمام گرگانی میماند، نتیجه یعنی میترسم گرگی از گرگ ها یوسف را بخوره. گرگ خارجی، گرگ خارجی قهرم بایستی در ضمن فردی از افراد باشه. نتیجه از ذب این می شود که می ترسم گرگی از گرگ ها یوسف را بخوره. ولذا دارم به این که معرف به لام عهد ذهنی فل معنا کن نکره، از حیث معنا به نکره می ماند. چه یوسف یعقوب بگر اخاف و ان یاکله ذئبان، چه این که بگد اخاف و ان یاکله الذئب، یکی در میاد. پس اون الف و لام عهد ذهنی در بلاغت اون بود. این الف و لام العلاقتین هم ممکن الف و لام عهد ذهنی باشد و مطلق دو علاقه، به اعتبار دو علاقه، اینم معنی نداره. خب تمام شد. و یقدر التشبیه فی لام التعلیله نحو فلتقته ای موسا آل و فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. سوره قصص 28 آیه 8. سوره 28 قصص آیه 8. للعداوه ای یقدر التشبیه، تشبیه العداوه و الحزن الحاصلین بعد الالتقاط به علته ای علت الالتقاط الغائیه کالمحبه و التبنی فی الترتب علی الالتقاط و الحصول بعده ثم استعملت آخر. این بیان بعدی شارح یک جوری است که انسان را به شک می اندازه که شارع حرف مصنف را درست فهمیده یا نفهمیده. و خود مصنفم آیا مطلب را اونجوری که هست فهمیده یا نفهمیده؟ طوریست عبارت که انسان به تردید می افته. حالا ما دیگه بعد از این عبارت نمی خوانیم. تا اینجا این را که خواندیم توضیح می دیم. حرف سکاکی را در اینجا پیاده میکنیم، چون بناست راجع به اون کل مجرور فی نعمه چگونه هم حرف سکاکی پیاده شد هم حرف مصنف پیاده شد. اختلاف جانم فقط در استعاره اصلیه بود، در استعاره تبعیه اختلافی نداشتن سکاکی و مصنف. اون حرفایی که در اونجا گفتیم ما در این آیه هم همه اون حرفا را پیاده میکنیم قبل از اینکه عبارت بعدی شارح را بخوانیم. بعد از اینکه اینها معلوم شد اون وقت ببینیم اون عبارتهای بعدی شارح چطور میخواد از آب در بیاد، آیا اونجوری درست است یا اینکه نیست. حالا فعلا این مقداری که خواندیم تا اینجا. اولین آیه شریفه، خب حضرت موسی به دنیا که آمد، فرعونم برنامه‌اش این بود، اصل برنامه از اینجا شروع شد که فرعون خوابی دیده بود که از بیت المقدس آتشی بلند شد و آمد و رفت و اون فرعونیان و این حرفا را سوزاند. تعبیرش پرسید و این ور اونور، آخرش بهش بعضی ها اینه گفتن که از بنی اسرائیل پسری متولد خواهد شد و خواهد آمد، دین تو را از بین خواهد برد، تغییر خواهد داد و خودتان را از بین خواهد برد. این نتیجه تعبیر خواب. حالا فرعون میخواد جلوگیری بکند از این کار که همچه فرزندی و پسری در بنی اسرائیل به وجود بیاد. از اون بعد دیگه دستور داد که هر پسری از بنی اسرائیل متولد میشه بایستی کشته بشه، با دختر کارتون نباشه، هر پسری که متولد میشه باید بکشید. اون هم شروع کردن، خب تحقیقات همیشه بود دیگه، اون سرزمین هم زیر سلطه ها چیز بود و فرعون بود و کی حامله است و کی میخواد بزاد و همه اینا. مادر حضرت موسی هم حامله بود به موسی. موسی به دنیا آمد و مادر حضرت موسی متعهد، چیکار بکنیم؟ میخواییم نگه داریم؟ میان علایانه بچه را، حالا فرزند بعضی ها خستن ای بس و حاملگیش معلوم نباشه، یعنی بیرون نمیره تا اینکه کسی بفهمد که حامله است. یا بعضی هستن شکمش اصلا معلوم نمیشه، یعنی اون یکی دو ماه مانده معلوم میشه این بچه داره، 8 ماهش هنوز کسی نمیداند این بچه دارد یا نه، اون اواخر میبینی حالا شکم بزرگ میشه و بچه به وجود میاد. ولی بعد از تولد علایانه گریه کردن، داد بیداد، رفت و آمد بچه رو تو خانه میبینن دیگه. حالا بچه متولد شده است و مادر حضرت موسی هم متعیر که این بچه را چکار بکنی، میان میکشن. الهام بهش شد و اوهینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه. حالا آیان نمیدونم اینجوریست یا نه، حالا میخوانیم این حرفا تو آیه شاید بعضی یا باشد یا هرچی. و اوهینا یا فا اوهینا الى ام موسی، بله الى امهی، چیه بعدش؟ ان ارضعی فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. میگین میگن شیخ انصاری رفت نجف، اونجا مدتی من درس میخوند از دسپول دیگه شو. خب سابقا هم مثل الان نبود که تلفن باشه و ماشین باشه و رفت و آمد، خیلی سفر مشکل بود برای اونایی که می رفتن می آمدن، تماس مشکل بود. خلاصه چند سالی ماند نجف و بعد آمد به دسپول و گفت که برم یه پسر مادر را ببینم بعد برگردم. مثلا آمد و یه مقدار یکی دو ماه ماند دسپول و خواست برگرده، مادر گفت لازم نیست، همینجا بمون درستم بخوان و پیش مادر. حالا شیخ هم میخواد گوش به حرف مادر نده، ناراحت میشه و این حرف ها اشکال شرعی و این حرف ها مثلا بره گوش بده، اینجا میخواد بماند و اینجا هم خب هرچه باشه دسپول اون حوضه کوچکش که دیگه نجف نمیشه. این اصرار و خواهش و اون قبول نکردن، آخر شیخ گفت که استخاره بکنیم، خدا هرچه بگه، نه حرف من نه حرف تو، حرف خدا، راضی هستی؟ گفت آره. استخاره کردند و که برد چطور بید این آیه آمد، ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیکه و جاعلوه من المرسلین. اونم گفت برو و شیخ انصاری هم کفشا رو که انه حالا زد زیر بغل یا هرچی، بدو بدو رفت نجف و شد اونچه که شده. حالا در اینجا هم مادر حضرت موسی هم وقتی که الهام بهش شد هم چه حرفی، اونم یک صندوقی تهیه کرد و موسی رو گذاشت تو صندوق و درش بست و انداخت رو دنیم. به خدا سپردیم. رود نیلم میرفت از اون جایی که حالا تو قصر فرعون رد میشد، از کنارش الایالن اونجاها که اونا میدیدن. یه وقتی اونجا بودن، جماعتی نشسته بودن یا هر چی، دیدن یک صندوقی روی آب میاد. قهرن اینجور چیزا جلب توجه میکنه، تو صندوق چیه میاد؟ خب دستور دادن که گرفتن. صندوق را گرفتن و آوردن باز کردن، دیدن یک بچه تو صندوق وجود داره، اونجا گذاشتن زنده. زن فرعون هم بچه دار نمیشد و بچه نداشت. گفتن این بچه خودمون بشه چه اشکال داره؟ تو مگر نمیگی پسری از بنی اسرائیل مخواد به وجود بیاد و این تاج و تخت بگیره؟ ما اینو میگیریم، تو خانه خودمون نگه میداریم، پسر خود ما میشه، مادامی که تو زنده ای سلطنت مال تو، بعد از تو هم به این برسد دیگه. دیگه دعوایی نخواهد بود بین موسی و توی فرعون، دعوا سر حکومت، دعوا سر سلطنت. پسر تو بشد دیگه با تو دعوایی نخواهد داشت، و مادامی که زنده ای تو بعد از تو هم این بشه. گفتن حرف بعدی نیست، خلاصه نگهش داشتن. وقت اینم دارد که این فرعونیان و فرعون اونایی که حالا زنش روی هرچی، موسی را از آب گرفتن، فلتقته آل فرعون، گرفتن و برداشتن موسی را آل فرعون از آب. برای چی برداشتن؟ اونا قصدشان این بود که پسر اونها بشه و علاقه مند به اونها بشه. فلتقته آل فرعون برای اینکه پسرشان بشه و علاقه به اینا پیدا بکنه. منتها قضیه عکس شد، موسی دشمن اونها شد و حزن اونها شد. لیک فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. عدو چیزی از صفت مشبه، حزن مصدره. حزن و حزن به دو معنا چیز، حزن و حزن هر دو به یک معنا هستن و لازمی متعدی. حزن یا حزن لازمی یعنی غمگین شدن و غمگین بودن، متعدی غمگین کردن. لازم هم آمده انی لیحزنونی ان تذهبوا به، متعدی هم آمده، متعدی هم آمده محزون بودن یعنی حزین بودن، غمگین بودن. متعدی هم آمده غمگین کردن. این حزن به معنی غمگین کردنه. اون وقت عطفش بر عدو چطور؟ موسی غمگینه شدید باشه، این میتوند از باب زیدون عدلون باشه، از باب مبالغه. زیدون عدل، زید عادل، خود عدل، ولی متکلم در مقام مبالغه در عدالت زید میخواد بگه که اصلا زید دیگه از عادل گذشته، عین عدالت شده، مجسمه عدالت، خود عدالت. اینجا هم حزن مصدر باشه به معنای اسم فاعلی، نتیجتاً به قصد مبالغه به کار برده شده باشد، و معنیش این بشود که موسی موجب حزن اونها بشد، حزن شدید، اینقدر حزن آور است که دیگه موسی کنه خود حزن شده، خود غمگین کردن شده. اینم مال حزنش. فلتقته یعنی موسی را آل فرعون، لیکون لهم برای اینکه اون موسی بوده باشد برای آل فرعون دشمن و موجب حزن اونها. خب اینم معنای مثلا آیه. این اول ترجمه میکنیم بعد برمیگردیم به توضیحش. اون عبارت بالا رو بخونم، متن مصنف رو تا اینجا ها. فالتشبیه فی الاولین لمعنی المصدر و فی الثالثه لمتعلق معناه. متعلق معناه کالمجرور فی زیدون فی نعمتین. بعد که داشت فالتشبیه فی الاولین لمعنی المصدر و فی الثالثه لمتعلق معناه نتیجهش، فیقدر فی نطقت الحال و الحال ناطقت بکذا للدلاله بالنطق، و یقدر التشبیه فی لام التعلیل مانند این آیه شریفه فالتقطه ای موسی آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. در اینجا اون تشبیه تقدیر گرفته می شود برای عداوت و حزن بعد الالتقاط به علت قائی او. این مال حرف مخاط بگه هم یقدر التشبیه در لام تعلیل برای متعلق معنای حرف. مصنف گفت مثل چی؟ مثل مجرور در زیدون فی نعمه. در اینجا لام اصل تشبیه در متعلق معنای لامه. متعلق معنای لام بر طبق قول مصنف چه بود؟ مدخول لام دیگه. لیکون لهم عدوان و حزن. لام داخل شده سر ان یکونه، اون انش در تقدیر دید. در تقدیر دیگه ان یکون لهم عدوان و حزنا برگشتش یعنی عداوت و حزن. لام داخل شده در واقع سر عداوت و حزن. پس بنابراین تشبیه صورت میگیرد در مدخول لام برای عداوت و حزن. عداوت و حزن بعد الالتقاط به علت غایی او، به علت غایی اون التقاط. گفتیم کاری که صورت گرفته چه بود؟ التقاط، یعنی موسی از آب گرفت. غرض از اون چه بود؟ محبت و تبنی. محبت و تبنی حاصل نشد، عداوت و حزن حاصل شد. این لام لیکونه چه لام؟ در مغنی اگر یادتان باشه اونجا معانی لام را که ذکر میکرد گفت لام گاهی برای غرض، یعنی یکی از معانی لام علیت و غرضیت. علیت و غرضیت ضربت و زیدن للتعدیب مثلا. بعد گفت لام به یک معنایی هم میاد، علیت و غرضیت چیه؟ یعنی متکلم کاری را انجام میده و غرضش از این کار این است که اون امر مترتب بر این کار بشه. خواهی نخواهی اون امری که متکلم این کار را برای خاطر او انجام میده اون میشد غرض، اون میشد علت. لام یک مرتبه وضع شده داخل بشد بر سر علت و غرض. اینجا میگیم لام لام علت و لام لام غرض. گاهی اوقات در اونجا داشت به این که متکلم یک کاری انجام میده برای اینکه فلان فایده برش مترتب بشه، فلان غرض حاصل بشه. او حاصل نمیشه، ضدش حاصل میشه. از باب مثال تجارت میکردی برای اینکه سود ببری ضرر کرد. کاری که صورت گرفته تجارت، غرض از این تجارت سود بود، فایده بود. گاهی فایده مترتب بر تجارت میشه، گاهی اوقات نه، ضد او مثلا ضرر میکنه طرف. ضرر غرض نیست، علت کار تو ضرر نبود، ولی برخلاف خواسته تو بر کار تو ضرر مترتب شد. اونجا داشت به این که لام گاهی اوقات برای، یعنی گاهی اوقات داخل می شود بر سر اون چیزی که مترتب شده بر یک کاری ولی غرض نبوده، بلکه ضد غرض بوده. به این لام گفت که سه تا اسم داره: لام معال، لام سیرورت، لام عاقبت. لام سیرورت یعنی تجارتش به جای اینکه سود باشه برگشت شد ضرر. عاقبت یعنی عاقبت تجارتش این شد. معال تجارتش نتیجهش این شد. پس بنابراین لام یک مرتبه وضع شده بر سر قرضیت و علیت، این داخل میشد بر سر اون چیزی که قرض انسان از اون کار اون بوده. گاهی اوقات هم داخل میشود بر سر اون امری که مترتب بر کار بود شده ولی قرض نبوده، بلکه این ضد قرضه. لام در دومی هم استعمال میشود. آیا لام دو مرتبه وضع شده، هم برای اولی هم برای دومی؟ ای بسا بعضی همچه خیالی کرد، یعنی لام علیت داریم و لام سیرورت داریم، برای هر دو هم وضع شد. ولی در بلاغت میگن خیر، لام برای اولی وضع شده، استعمالش در سیرورت مجاز است. لام را وضع برای سیرورت وضع نکرده است. در بعض جاها که استعمال شده این مجاز است و به نوع استعاره است. مغنی هم نگاه کنید شاید اشاره به این معنا داشته باشه، من تازگی نگاه نکردم، که اونم بگد که استعمالش برای سیرورت چیه؟ مجاز باشه. بین باز یک خواستید یک نگاهی هم بکنید. ولی در بلاغت اینجوریست که لام برای علیت وضع شده، برای این یکی میشود مجاز. حالا در این آیه شریف هم قصه از این قرار است. التقاط صورت گرفته، غرض محبت و تبنی بوده، او حاصل نشده، ضد او حاصل شده، عداوت و حزن این مترتب شده. لام را سر عداوت و حز در اینجا داخل شده. این همون لامی است که در مغنی بهش میگفتن لام سیرورت، لام معال، لام عاقبت. حالا ما اینجا میخواییم ببینیم این لام که الان در اینجا مجاز است و استعاره است و استعارش هم بناس تبعیه باشه، اصلیش چیه؟ تبعیهش چیه؟ دو نظر میخواد بیان بشه. یک نظر مصنف طبعاً للکشاف، یکی هم نظر سکاکی که شاره هم مختار سکاکی را انتخاب کرده بود در اون قبلی، اینجا هم همون را میخواد بگه. خب، یقدر التشبیه برای عداوت، یعنی یقدر التشبیه تشبیه کردن عداوت و حزن، اون عداوت و حزنی که حاصل میشند تشبیه بشود به، بله، اون عداوت و حزنی که حاصل میشن بعد از التقاط به علت قائی اون التقاط. اینجا شاید مناسب بود بگد بالعلت القائیه، کلی یعنی اینجا به علت القائیه جزئیش کرد، علت قائی التقاط که محبت و تبنی بشه. مناسب این بود که بگد بالعلت القائیه، چون مشبهون به در اینجا باید کلی باشه. حالا کلمحبت و تبنی فترتب علی الالتقاط و الحصول بعده. خب، یعنی در اینجا عداوت و حزنی که مترتب شده است بر التقاط بشد مشبه. مشبه هم بهش چه بشد؟ اون قرض، قرضی که حاصل نشده، قرضی که حاصل نشده اون بشد مشبه هم به، یعنی محبت و تبنی. پس مشبه شد عداوت خود، مشبه هم به شد محبت و تبنی. اون وقت لام که بایستی استعمال می شد در اون محبت و تبنی که حاصل نشده، استعمال شده است در اینی که حاصل شده. چه حاصل شده؟ عداوت و حزن. این حالا ترجمه اش تا اینجا. فعلا بیای سراغ اینی که حالا از خارج بگیم دیگه، اینجا خلاصه بالا پایین بکنید و اشکال و جواب هرچی اینجا روشن بشه این، بعد بیایم سراغ تطبیق. چون که در تطبیقاتی که مطالبی که شارح گفته یا خورده جای تأمل هست، بعضی ها درست از آب در نمیاد، لذا این ما از خارج بفهمیم، تا اینکه بیایم سراغ این ببینیم اینی که گفته اینجا چه شکلی است. آیه شریفه این بود فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. اون کلمه‌ای که استعاره قرار گرفته، استعاره تبعیه، در اینجا کدام کلمه است؟ لام لیکونه. لام لیکونه استعاره تبعیه است. خب مصنف گفت که در استعاره تبعیه در حرف تشبیه رفته در حروف به مدخول حروف. مدخول حروف یعنی مشبهه. در زیدون فی نعمه مصنف گفت که مشبه چیه؟ نعمت. در اینجا مصنف بایستی بگد مشبه چیه؟ عداوت و حزن نتیجه. بودنش عدو یعنی عداوت دیگه، عداوت و حزن. اینجا حالا فعلا ما دو تا استعاره میخواییم در اینجا درست کنیم بر طبق نظر مصنف. یه استعاره اصلیه، یه استعاره تبعیه. بیایی سراغ استعاره بودن در اینجا استعاره اصلیهش ببینیم چیه، تبعیهش چیه. بیایی طرف مصنف، نظر مصنف اصلیهش اینه. در اصلیه یک مشبه میخواییم، یک مشبهون به میخواییم، یک استعاره اصلیه. حالا مشبه ببینید کدامه؟ خود مصنف گفت در حروف مدخول حرف جر مشبهه دیگه، یعنی او تشبیه شده. فیقدر التشبیه در متعلق معنای حرف. متعلق معنای حرف هم مصنف گفت کالمجرور فی زیدون فی نعمه. یعنی این حرف سر چه چیزی داخل شده؟ تشبیه سراغ او میره. اینجا لام سر عداوت حز در واقع داخل شده. بایستی عداوت و حض تشبیه بشد یعنی. ولذا بر طبق حرف مصنف در استعاره اصلیه من مشبه عداوت و حضنه، مدخول لام. مشبه هم به علت غایی است. علت غایی کلی بگید ها، علت غایی. عداوت و حزن شد مشبه، علت غایی شد مشبه هم به. یعنی عداوت و حزن تشبیه شده به علت غایی. اون وقت لفظی که مال علت غایی کلیه استعارا ورده شده برای اون مشبه که عداوت و حزن باشد. لفظی که برای علت غایی کلیه کدام لفظ دارد؟ کلمه علت، کلمه غرض، هر کدام را گفتی فرق نمیکنه. علت و غرض یک چیز. عداوت و حزن مشبه، علت غایی اون عداوت و حزن کلی در واقع. عداوت و حزن کلی شد مشبه، علت غایی کلی شد مشبه. هم بید لفظ علت از روی علت غایی استعاره برده شد برای عداوت و حزن. عداوت و حزنی که واقعا علت التقاط نبوده تشبیه شده به علت، تشبیه شده به علت. التقاط علت غایش عداوت و حزن نبوده، این عداوت و حزن تشبیه شده به علت غایی. کلمه علت از روی علت غایی استعاره برده شده برای عداوت و حزن. خب مشبه اینجا معنای اسمی است، عداوت و حزن. مشبه هم به هم علت غایی کلی معنای اسمی است. لفظی هم که مال اون مشبه هم به کلمه علت، علت هم اسم است دیگه. علت چه اسمی است؟ اسم جنس، اسم جنس غیر مشتق. اسم جنس غیر مشتق استعاره قرار بگیرد اصلیه است یا تبعیه؟ اصلیه. پس این استعاره اصلیه من اون شد. بیایید سراغ استعاره تبعیه بر طبق نظر مصنف. اصلی یکی این شد. تبعیه ای که حالا در لام میخواییم استعاره درست کنیم که کلمه لام بشد استعاره، استعاره تبعیه. در این لامش ببینیم مشبه چیه؟ مشبه هم بهش چیه؟ تبعیه. خوب اینا را اینجوری که یاد نوشتم شما یادداشت بکنید، چون اینجا با اینجا کار داریم، چون حرف شارح گفتیم با این حرفا جور در نمیاد، میخوایم اشکال بکنیم، شما هم بایستی تو ذهنتان این حرفو باشید. خب بیایید لام در این آیه شریفه در چه استعمال شده؟ لام در این آیه شریفه، لام حرف ها، استعمال شده در چی استعمال شده؟ شارح اشتباهاً میگه، مصنف میگه که لام استعمال شده در خود عداوت و حضور. مصنف هم چه حرفی نزده، کجا گفته؟ این حرفش درست نیست. لام در این آیه استعمال شده در نسبتی که معنای حرفی است، در نسبتی که بین عداوت و حزن و التقاط وجود داره. التقاط صورت گرفته، عداوت و حزن مترتب شده بر او دیگه. یه نسبتی بین عداوت و حزن که مسبب از التقاطه و خود التقاط به وجود آمده. این نسبت بین هما معنای حرفی است. این معنای حرفی است، معنی اسمی نیست. معنای خود لام چیه؟ معنای لام هم باز نسبته. معنای لام نسبت بین چیه؟ نسبت بین التقاط و محبت و تبنی. یعنی لام بایستی استعمال میشد در اون نسبت جزئی که بین محبت و تبنی یک طرف و التقاط طرف دیگر. اونا التقاط کردن برای محبت و تبنی. نسبتی که بین اون التقاط و اون محبت و تبنی که منظور اونها بوده ولی حاصل نشد، اون نسبت جزئیه موضوع الله لفظ لامه. اون نسبت جزئیه موضوع الله معنی لامه. اینجا در واقع نسبت بین التقاط یک طرف، عداوت و حزن طرف دیگر. این تشبیه شده به چی؟ التقاط یک طرف، محبت و تبنی طرف دیگر. اول هم همین گفتیم، دوباره میگیم. در اینجا تشبیه شده نسبت بین التقاط یک طرف، عداوت و حزن طرف دیگر. نسبت بین اون عداوت و حزن و التقاط تشبیه شده به نسبت بین التقاط و محبت و تبنی که دومی موضوع الله لامه. اون نسبت به این نسبت تشبیه شده، لفظ لام از روی این نسبت برای اون نسبت رفته. پس در استعاره تبعیه من مشبه نسبت، مشبه هم به هم نسبت، استعاره کلمه لامه، لفظ لام. لذا بر طبق نظر مصنف مشبه نسبت بین عداوت و حزن یک طرف و التقاط طرف دیگر. اون عداوت و حزن و اون التقاط اون نسبت خارجیش، اون نسبت یعنی جزئی حقیقی دیگه. هر وقت گفتیم خارجی یعنی این، اون نسبت جزئی حقیقی. نسبت بین عداوت و حزن یک طرف و التقاط طرف دیگر، اون نسبت جزئی خارجی، اون شد مشبه. مشبهم به اون نسبت خارجی بین محبت و تبنی یک طرف و التقاط طرف دیگر. لام برای اون نسبت دوم وضع شده، نه برای اولی. استعمالش در اولی میشد مجاز. بله؟ چون در حروف گفتیم وضع عام است، موضوع الله خاصه. در حروف وضع عام باشد، موضوع الله خاص باشه، همیشه حرف وضع شده برای نسبت جزئی خارجی. لام را واضح وضع کرده است برای غرض، این فردی از غرضه. ببینید در اون تبعیهش سراغ مشبه برید، در اصلیه مشبه چه بود؟ عدوبت و حسن. در تبعیه مشبه ما نسبت بین عداوت و حزن و التقاطه. در این مشبه هم به هم در اصلیه علت قایی، اون مفهوم کلیش بود، مشبه هم به فردی از اون کلی. لام برای خود علت قایی وضع نشده، برای فردی از افراد او در واقع وضع شده، اون فرد جزئی. ولذا در اینجا البته علت غایی خود اون شی میشد، علیت در واقع، نه علت، علیت. ولی بیان مصنفی خورده وضعش اینجوریه، شاره هم حالا برش اشکال میکنه. ما بر طبق بیان مصنف این را میخواییم بگیم، بر طبق بیان مصنف در اصلیه خود عداوت و حزن میشد مشبه که مدخول لامه، علت غایی میشد مشبه هم به، لفظ علت هم میشد استعاره. در تبعیش نسبت بین عداوت و حزن یک طرف و التقاط طرف دیگر، یعنی نسبتی که بین التقاط و بین اون دوتا وجود داره، این نسبت میشد مشبه. نسبتی که بین التقاط و اون محبت و تبنی که وجود داره، اون میشد مشبه هم به. لام برای اون نسبت دوم وضع شده، در آیه استعمال شده، در اولی مجازن. در اینجا چند تا مشبه پیدا کردیم؟ دوتا، یکی برای استعاره اصلی یا یکی برای استعاره تبعیه. چند تا مشبه هم به پیدا کردیم؟ دوتا، یکی برای استعاره اصلی یا یکی برای استعاره تبعیه. چند تا استعاره پیدا کردیم؟ یعنی مستعار، لفظ مستعار دوتا، یکی کلمه علت، یکی هم کلمه لام. این بیان این استعاره اصلیه و تبعیه بر طبق نظر مصنفه. حالا رفقا این همین جوری که عرض کردم یادداشت داشته باشند و مطالعه بکنن که با عبارت شارح میخوایم این را تطبیق بکنیم. بعد از تمام شدن این و تطبیقش نوبت میرسد به ذکر قول سکاکی و تطبیق بعدیش. فرصت هست بخوانیم ها؟ تمام شد مثل اینجا؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.